أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در حکمتی دیگر از حکمت‌های وارد شده در کتاب شریف نهج البلاغه می‌خوانیم: و قال علیه السلام اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. وقتی اون به هر حال مقدمات نعمت ها به شما رسید، اون پیش قراول ها و پیشتاز ها و پیشاهنگ های نعمت به شما رسید، اون ابتدای نعمت و آغاز نعمت برای شما آشکار شد، فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، با کمی شکر و کمی سپاسگزاری و حمد خداوند دنباله اونها رو از دست ندید، کاری نکنید که اینها دنبالش از بین برود. وقتی نعمتی دارد به شما میرسد، شکر بکنید خداوند رو تا انشاءالله این ادامه پیدا بکند و بقیهش هم به دست شما برسه. خب این همون تعبیر قرآن هم هست که لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم. این هم وقتی انسان شکر بکنند، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. گرچه حالا تو آیه ندارد که کفر نعمت از کفت بیرون کند، ولی خب حالا اینم شاعر گفته سلام علیکم که انسان شکر بکنه. حالا این دمده خداوند که مطلب واضحه، اما دمده اشخاص هم همینطور. گاهی اوقات اگر انسان قدرشناس باشد، قدردان زحمات و فعالیت‌های آدم‌ها باشه، اونها گاهی اوقات تشویق میشن و ادامه میدن، بهتر کار میکنن. انسان در جایگاه یک مدیر، در جایگاه یک سرپرست مجموعه، در جایگاه رئیس، حالا مدیر یک خانواده، مدیر یک اداره، مدیر یک کشور، فرقی نمیکنه، مدیر یک هیئت، مدیر یک مسجد، هر مجموعه ای، مدیر یک شهر، یک جماعت مؤمنین، اگر شکرگزار باشد، قدرشناس و قدردان زحمات افراد زیر مجموعه خودش باشه، طبیعتاً اونها تشویق میشن و بهتر کار میکنن، بیشتر کار میکنن، کارهای بهتری انجام میدن. اما اگر ببینن که نه، این هیچ توجهی نمیکنه، هیچ قدرشناسی نمیکنه، طبیعتاً ممکن است که برخی از اونها انگیزه لازم رو برای ادامه کار از دست بدن. ها کذا به عکس، کسی که زیر دست است نسبت به بالا دست خودش، وقتی محبتی میبینه انسان قدردانی نکنه، تشکری نکنه، خب طبیعتا این هم سبب میشود که بالا دستم لعل همه یکسان نیستن، ولی لعل اون بالا دستم میگه ما بی خودی داریم برای کی اینقدر تلاش میکنه، این اصلا نمیفهمه، اصلا حالیش نمیشه، ما هرچی هم بدویم، هرچی هم تلاش بکنیم. حالا چون مخاطب حاضر در این جلسه که در خدمت آقایان هستیم همه آقا هستن و از جنس ذکور هستن، مثلا ممکن است آقای تو منزل خودش میگه من اینقدر تلاش میکنم، کار میکنم، فعالیت میکنم و برای گشایش زندگی، برای رفاه، برای وسعت زندگی، برای آسایش و آرامش خانواده خودم، اما هیچ او طرف مقابل اصلا انگار نه انگار کارگری استخدام کرده، وظیفه‌شه، مثلا چه چیزی داره درس کنم که هیچی، یه تشکری است ولو به زبان، ولو حالا به چی، بالاخره رفتاری که نشان بدهد که قدر این زحمات رو میداند و قدر این تلاش ها رو میداند. خب طبیعتا گاهی اوقات مرد هم سرد میشه، میگه چه فرقی داره من تلاش بکنم تلاش نکنم، این همینطور برخوردش برخورد ناجوری است، برخورد سردی است، برخورد تو هم با بد اخلاقی و بد رفتاری هستش، همیشه همینه. یعنی من چه دست پر برم خونه، چه دست خالی برم خونه، همیشه عبوسن قمتری را و تون با من برخورد میکنه، پس به اون بهتر که بی خودی خودم به زحمت نندازم، در حالی که اگر رفت منزل و با روی گشاده با مهربانی با او برخورد شد، این خیلی تفاوت میذارد، اثر بخش هست. و عرض کنم که متقابلا همینطور خانومی که در منزل زحمت میکشه، بینه شوهرش هیچ قدردان نیست، هیچ تشکری نمی کند، هیچ سپاسگزار از زحمات او نیست، او هم انگیزش را دست میده. شاید اولش میگه خب بالاخره من تو هزینه های زندگی چیزی بشد با هنرمندی سعی بکنه و از هیچی یه قضایی درست بکنه، از هیچی که میگم نه این عدم مطلق منظورم نیست، یعنی میخوام بگم از این مواد قضایی خیلی سادهی قضاهای خوبی درست بکنه، مثلا حالا هزینه خیاطی نباشه، هزینه خرید لباس نباشه، خودش یه چیزایی سرهم بکنه که بچه‌ها بپوشن، حالا خودشون استفاده کنن فلان. بعد میاد هیچ قدردانی نیست. این آقا احساس میکنه که این خانوم وظیفش همینه، کار زیادی نکرده، وظیفت بوده. اینطور که شد اون خانومم خانمای جدید آرام آرام میاد، آقا باشل واجب نیست که کارا رو انجام بدیم، او هم میزنه گاراژ، میگه من چه ربطی داره. بچه میاد میگه مثلا مادر من لباسم پاره شده، رفتم فوتبال بازی کردم لباسم جر خورده، اینو بدوز. میگه به من رفت، برو به بابات بگو که بره برات لباس بخره، خودش میدونه بچه خودش، به من هیچ ربطی نداره. اینم عقب نشینی میکنه. لذا تو روابط اجتماعی قدردان بودن، قدرشناس بودن فوق العاده ارزشمنده. این انگیزه ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه، شور و شوق ایجاد میکنه، عامل انسانی، عامل فوق العاده مهمی است. یکی از نقدهایی که به نگاه های سیستماتیک وجود دارد در عرصه مدیریت، اونهایی که حالا بحث مهندسی سیستم ها رو دارن یا طراحی سیستم، بحث نظام سازی، مسائل از این قبیل مطرح میکنن، یکی از نقدهایی که اینجا وارده که ما تو نظام سازی اسلامی باید دقت بکنیم که گرفتار چنین آسیب هایی نباشیم، این هست که انسان رو ما شبیه شیء بپنداریم، فکر کنیم انسان رباته، شیء انگاری انسان یک خطای بزرگ، که فکر کنیم ما یه نظامی رو، یک سیستمی رو برای جامعه طراحی میکنیم و آدم ها در درون اون نظام و سیستم به درستی کاراشون انجام میدن. نه، اصلا اینطور نیست. لذا در نظام سازی اسلامی اگر ما بحثای مطرح میکنیم باید مواظب باشیم گرفتار این آسیب نشیم، انسانها رو ربات فرض نکنیم. انسانها دارای عقل و شعور و احساسات و عواطف هستن و پشیمان میشن، نظرشون تغییر میکنه، گاهی انگیزشون قوی تره، گاهی انگیزه ضعیفتر هستش، احساسات و عواطف روی اونها تأثیر میذارد و غلبه پیدا میکنند بر جنبه عقلانی و منطقی اونها و هاکذا مسائلی از این قبیل. لذا جنبه های انگیزشی، جنبه های انگیزه دهی و اینجور مسائل خیلی مؤثر هستش. و اساسا که فرمودن که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این جهتی است، خداوند انسان قدرشناس و دوست داره. بالاخره کسی که نعمتی از دست آدم ها هم بهش میرسد، ولو اینکه انسان اصل نعمت ها رو از خدا میدانه، اینا هم ولی خب اسباب هستن، از این اسباب و از این وسائل هم انسان تشکر بکند و قدردان باشد و بیتوجهی نکنه، خدای نکرده قدر ناشناس نباشد. نعمت ها فراوان هستن و وقت ما محدود، لذا نمیتونیم حتی به لیست نعمت هایی که ما داریم هم اشاره بکنیم. خب این نعمت وجود، وجود خیر مطلقه. اگر بخوایم خیر مطلق چیه؟ وجود. ما دیگه خیر بالاتر از این نداریم، یعنی اصلا میشه گفت خیر مطلق نداریم. خیر مطلق یعنی وجود. وقتی میگن وجود، این مسابقه با خیره، خیر مسابقه با وجوده، اینا مسابقه هم دیگه هستن، مفهومشون متفاوته لکن مصداقشون یکی هست، تسابق یعنی همین دیگه، وحدت مصداقی در عین بله استینیت مفهومی و تفاوت مفهومی. عرض کنم که اینا مسابقه هم دیگر هستن. لذا در نماز میت اگر جای شما دعوت کردن که بر جنازه نماز بخوانید، میگید انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا ما به جز خیر و خوبی از این سراغ نداریم. میگه آقا ما چطور اینو بگیم؟ خب این اشکالی نداره، خبر داشتید که این وجود داشته دیگه، خبر داشتید وجود داشته، اصل وجودش رو نیت میکنید. میگه انا لا نعلم منه الا خیرا، ما خبر داشتیم این وجود داره و وجودم عین خیره، ما چیزی به جز خیر از این خبر نداریم دیگه، امور دیگه ای کار خوبی هم میکرده یا نه، کار بدی میکرده یا نه، نیازی نیست، همین اصل وجودش رو. لذا با طیب خاطر، با آرامش اعصاب و آرامش روان اگر جایی برای نماز بر جنازه شما دعوت کردن، بگید انا لا نعلم منه الا خیرا، خیلی جدی هم بگید و با نیت هم بگید، مانعی نداره، چون وجود مسابقه با خیره. شما هم خبر دارین وجود داشته دیگه، میگید بی وجود که نبوده، وجود داشته پس خیر داشته، میگید انا لا نعلم منه الا خیرا. حالا بله، اگر کسی است که شما به شکل خاص میشناسید و بله میدونید که این به هر حال گرچه اصل وجود داشته و خب اصل وجود هم عرض کردیم مسابقه خیره، لکن شرور نسبی هم از او سر زده، فراوان هم بوده و مشکل هست اون رو بگید. خب اینجا دیگه حالا یه خوده تو دست انداز میفته، همین رو هم لعله بشه اصل وجودش رو نیت کرد، لعله در همین مورد هم اصل وجودش رو میشه نیت کرد. انسان اصل انا لا نعلم منه الا خیرا، این خیر رو انسان نیت کند هم وجودش، من که میدونم وجود داشته دیگه. حالا برخی بزرگان خیلی اهل حالا بالاخره نگم اهل چی، بالاخره که بعضی بزرگانی هستن از آیین مراجع هستن، اینا تأکیدشون اینه، میگن ما برای هیچ کس این جمله رو نمیگیم که بعدن چیزی پیش نیاد، دلخوری پیش نیاد. هیچ کس از بزرگترین مراجع و علمای حوزه که از دنیا رفتن و ما براشون نماز خوندیم، تا یه آقا طلبه معمولی، تا یه شخص غیر طلبه، هر کسی این انا لا نعلم منه الا خیرا رو ما نمیگیم اصلا هیچ کس. و اگرم میگن آقا نگفتید، میگم برای هیچ کس نمیگم، تمام شد، عرض کنم خواهدتون دید برای هیچ کس نمیگم. اینا خیلی احتیاط کار هستن که میخوان هیچ مسئله براشون نباشد، گرچه انسان گاهی اوقات در یک موقف و در یک جایگاه سیاسی اجتماعی قرار دارد که همه نگاه ها به سمت اوست و در تاریخ تمام رفتارهای او در تاریخ ثبت میشه، لذا گاهی اوقات گفتن یا نگفتن این جمله مهم است که او وقتی نمیگوید اینو نمیگوید که در تاریخ ثبت بشه. اگر او هم میفهمد که میشه اصل وجودش رو نیت کرد، میشه چیزای از این قبیل و با یه توجیهاتی میشه در مورد خیلی ها گفت انا لا نعلم منه الا خیرا، لکن اگر این رو گفت چه کنیم با تاریخ، چه کنیم با آیندگان، چه کنیم با خیلی از شبهاتی که ایجاد میشه، چه کنیم با مردمی که سرگردان میشن، جوانانی که سرگردان میشن، میگن پس چی شد بالاخره آخر ما نفهمیدیم. اصلا که بذا گاهی اوقات طرف میبیند که واجب است که نگوید انا لا نعلم منه الا خیرا، برای اینکه این شبهه نشه، افراد گیج نشن، حواسا پرت نشه، مشخص و حدود مشخص بشه که کسی خدماتی داشته اما اشتباهات سهمگین و سنگینی هم داشته و اینها نباید که فراموش بشه. به هر تقدیر حالا برگردیم به بحث خودمون، اصل وجود که این خیر مطلق هستش، نعمت اسلام، نعمت ایمان، ولایت اهل بیت علیهم السلام، نعمت سلامت عقل ان شاء الله تعالی، گاهی محل اشکال است که نمیتونیم، بله صحت بدن، حالا این آسان تره صحت بدن اصلا که این راحت تر میشه گفت، بله سلامت عقلش حالا ممکن است که شخصی دچار جهل مرکب باشه مثلا و توهم داشته باشه، امنیت که اون جمله باز معروف است که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمتی هستن که مورد جهل واقع میشن، مورد غفلت واقع میشن، اینها یکی صحت و یکی امنیت. سلامتی واضح هست تا انسان بیمار نشده، مثلا دندون درد که از بیماری هایی که نزدیکه، حالا بنده چون خودم خیلی اینو به خصوص داشتم لذا میفهمم، هر ساخت آدم به دندون درد میگیرد که بعد اگر کسی ضعیف فهم باشد از اصل خلقت خودش پشیمون میشه فرض کنم خاطر که خب این وقت دندون درد نداره توجه نداره، اما وقتی آمد این خیلی اذیت میشه، یا دردهای دیگر، مشکلات دیگر، آسیب های دیگری که برای انسان پیش میاد، مصیبت هایی که پیش میاد، این صحت، سلامتی بدن که انسان دارد و قدرش رو نمیدونه. و امنیت، امنیت چیز عجیبی است، امنیت چیز عجیبی است، فرصت نداریم، وقت ما تمام شده، ولی در بعضی شرایط انسان میبیند که مردم حاضرند جنایتکارترین افراد بر اونها حکومت بکنند اما امنیت عمومی برقرار میشد، امنیت عموم برقرار بشه، خیلی حرف عجیبی است. افراد حاضرن از عزیزترین چیزها که آزادیشون هست، حریتشون هست، صاحب اختیار بودنشون هست، فعال ما یشاء بودنشون هست، حاضرن از اینها بگذرند اما امنیت بیاد. لذا میبینید در همه کشورها مردم و شهروندها اینها بخشی از آزادی خودشون رو به نفع برقراری امنیت میبخشن و نادیده میگیرن. در همه جای دنیا اینطور هستش، بخشی از آزادی های فردی و اجتماعی محدود میشه به نفع برقراری امنیت و کسی اعتراض هم نمی کنه. اگرم اعتراض بکنن معترضین کمن و متهم میشن به هرج و مرج طلبی، متهم میشن به آنارشیسم، وگرنه علل عموم اینطور هستن. فلذا اگر یه وقتای بحثای روشنفکری مطرح میشه آزادی برترین چیز هست، به همون روشنفکرم باید اینا تذکر داد. جناب روشنفکر حرف قشنگی است، لکن بدان نوع بشر اینطور است که حاضر است بخشی از این آزادی خودش رو از دست بده برای دست آوردن امنیت. امنیت اینقدر مهمه. نمونه همین نزدیک به خود ما در عراق، شیعیان عراق نقل میکردن برای ما در انتفاضه شعبانیه وقتی حکومت عراق ضعیف شد پس از حمله به کویت و بعدم حمله آمریکا به عراق و بالاخره تضعیف حکومت مرکزی عراق و بعد هم حالا قیام شیعیان و قیام اکراد و حالا مسائلی که بود، نمیخوام اصلا طول میکشه. به هر حال گفتن در اون مدت، در اون یه ماهی که مثلا حالا فرض کنید که حکومت صدام قدرتی نداشت برای اداره شهرها و محدود شد به بغداد و تکریت و یه سری مناطق اینچنینی، آنچنان ناامنی به پا شده بود و افراد همه اسلحه به دست گرفته بودند و هر کس با هر کس کوچکترین اختلافی داشت میزد او رو میکشت و افراد مطمئن نبودن از درب منزل بیان بیرون تا چیزی بخرن برگردن یا تا درب مغازشون برن برگردن آیا زنده میمانن یا نه. آنچنان ناامنی حاکم شده بود که همین مردمی که معتقد بودن صدام جنایتکار، این جنایتکار تاریخه، من با عراقی ها همون تازه صدام سقوط کرده و صحبت میکردم، وقتی میگفتم مثلا بله چنگیز خان مغول، مثلا کی هیتلر، ناراحت میشدن. شما چرا مقایسه میکنید صدام چرا با هیتلر و چنگیز خان مقایسه؟ اونا کجا مثل صدام بودن؟ اونا بچه صدام، انگشت کوچیکه صدام نمیشد. هیتلر کجا به صدام میرسید؟ چنگیز خان مغول کجا به صدام؟ اینقدر از صدام ناراحت بودن و او رو جنایتکار بزرگی میدانستن. در این حال همین مردم آنچنان در فضای بیامنیتی قرار گرفته بودن، فقط صدام باز بهتره. باز صدام یه امنیت عمومی رو برقرار میکنه، درسته چهار تا هم میکشه چهار تا هم زندان میکنه، اما یه امنیت عمومی داریم. از این وضع ناامنی و هرج و مرج فاجعه آمیز بهتر هست. میخوام بگم قدر بدان انسان، مردم قدر بدانن، نعمت های اجتماعیه، نعمت های سیاسی اجتماعی و حکومتی است، ما اینها رو قدر بدانیم. عرض کردم فهرستی از نعمت هایی که ما داریم و غرق در اونها هستیم اینقدر طولانی هست که نمیشود تو دقایقی اونها رو حتی اشاره کرد به عناوینش. ساعت ها میخواد فقط عناوین بخشی از نعمت هایی که حالا تو نعمت های ظاهری هستن که ما میفهمیم، اونها رو ما متوجه بشیم و بیان بکنیم. اون روایت از امام سجاد هست به این مضمون که شما شکر میکنید بابت نعمت هایی که بهتون میرسه، بیشتر باید شکر کنید بابت اون مشکلاتی که به شما نمیرسه. یعنی کلی هم تازه مشکلات قراره به سر شما بیاد که خدا اینا رو از شما بر میداره و دور میکنه، اونا رو که ما نمیفهمیم که. بنده لااقل خودم توی رانندگی خودم اینو میفهمم، یعنی تقریبا همش یقین دارم به این مطلب، یعنی ذره شک ندارم که وقتی رانندگی میکنم میرم و میام کس دیگه داره منو میبره میاره. یعنی آن به آنش احساس میکنم که الان این میتونست به من بکوبه، اون یکی بزنه، من به اون بزنم، هر خاطرین که و این اصلا کس دیگه منو برد آورد، لذا با خیال راحتم میرم، یعنی چون میدونم که اصلا فرمون دست من نیست، اگه دست من بود که تا حالا خیلی اتفاقات افتاد. و اینطور در زندگی چنین هست. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد.